بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الى صریح و غیر صریح. تنقسم المدالیل المنطوقیه الى قسمین. قبل تعطیلات و امتحانات دوستان وارد بحث مفاهیم شدیم. در بحث مفاهیم در امر اول مفهوم را که در مقابلش منطوق است تعریف کردیم، هم منطوق برای دوستان روشن شد و هم مفهوم، و ظاهرا اشاره کردیم که مفهوم در معانی متعددی استعمال می شود، از جمله معانی مفهوم همان مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص است در بیان رایج. البته بعضی محضر شما عرض بکنم که بالمعنى الاعم را هم داخل در مفهوم می دانند، مثل ظاهر بعض عبارات مرحوم آقای خویی، که اون خیلی فعلا اهمیتی در بحث ما نداره، که در مقابلش منطوق قرار میگیره. این محل بحث ما از در مفاهیم. لذا ما در این باب و در این مقصد وقتی که میگیم مفهوم، مرادمون چیه؟ مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص یک لفظ. در امر دوم بعد از این که منطوق و مفهوم رو ایشون برای ما تعریف کردند، وارد میشن به بیان یک نکته ای و به تعبیر خود ایشان تقسیم مدلول منطوقی. ما مدلول مفهومی رو بذاریم کنار از اون چی که در امر اول تعریف کردیم، مدلول منطوقی، که مدلول منطوقی چی بود؟ بله؟ لفظ غالب بود برای دلالت بر این معنا. ایشان می فرمان این مدلول منطوقی تقسیم میشه به صریح و غیر صریح، و صریحش همان مدلول مطابقی است. دقت کن از دوستان، مطلب اینجا این را آده هست، اما دفندازی داره که من این دفنداز رو باید آخر در اشاره بکنم که بحثم شروع نشه. ایشان می فرمایند که مدلول منطوقی، دقت کنم که دارم من ساختار بحث عرض کنم، یا صریح هست یا غیر صریح. بیان ایشون اینه، صریح همان مدلول مطابقی به همون معنایی دوستان در منطق خوندن، به همون معنایی که در منطق خوندن، نه اون معنایی که ما در تقسیمات واجب به یک مناسبتی وارد شدیم، اون معنا نه، همون معنایی که در منطق خوندن. غیر صریح، غیر صریح یا مدلول تضمنی یا مدلول التزامی. مدلول التزامی در اینجا، مدلول التزامی در اینجا، ببین الان به این بیان من دقت کنید تا یکی از اشکالات مرتفع بشه. اون اشکالی که به ذهن میزنه اما وارد نیست، اون اشکال دیگری که به ذهن میزنه اما وارد است، ما بعداً خواهیم گفت. ببین مدلول التزامی در اینجا یا المدلول علیه به تعبیر ایشان به دلالت الاقتضاء است، یعنی به دلالت اقتضا ثابت میشه، یا المدلول علیه به دلالت تنبیه، یا المدلول علیه به دلالت اشاره. ببینید شما الان در اینجا مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص رو دیدید و ندیدید؟ ندیدیم دیگه. حالا بعدا خواهیم گفت هیچ کدام از اینها مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص نیست. خب ممکنه بگید، خب شما دارید میگید مدلول التزامی یکی از این سه قسمه، پس بیان بالمعنى الاخصش کجا رفت؟ بله این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون ما چی رو داریم تقسیم میکنیم؟ مدلول منطوقی را. درسته؟ مفهوم رو که ما قبلا مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص را توضیح دادیم رو گذاشتیم کنار، ما الان منطوقی رو داریم بحث میکنیم. لذا این اشکال به بیان ایشون وارد نیست. من بیان ایشون رو در ضمن عرائض و توضیحاتی برگرفته از خود ایشون توضیح میدم تا برسیم به نکته‌ای. ببینیم میتوانیم عرض کنیم فرصت میشه یا نه. اما دلالت اقتضا، مدلول تضمنی و مطابقی که توضیحی داره یا نداره؟ نداره دیگه. ما باید سه چیز رو در اینجا برای دوستان توضیح بدیم. دلالت اقتضا چه دلالتیست؟ دلالت محضر شما عرض میکنم تنبیه چه دلالتیست؟ و دلالت اشاره چه دلالتیست؟ فارغ از هر نکته دوستان فعلا فقط تمرکزشون بر این باشه الان درونی بنگرند به قضیه که خود این دلالت ها روشن بشه. حالا کاری به تقسیم ایشون درست هستید اصلا کاری نداریم، مفهوم این دلالات فعلا روشن بشه. دلالت اقتضا، دقت کنن من یکی دو کلمه هم بر بیان ایشون اضافه میکنم که یکی دو کلمه اساسی هم هست. دلالت اقتضا دلالتیست که اولا اولان ایشون نداره اما مسلما لازم، اولا مقصود متکلم است به حسب عرف. دلالت اقتضا شاخصه اولش اینه که مقصود متکلمه. یه پرانتزی عرض میکنم دقت کنم دوستان، لذا اطلاق دلالت در این مورد علا نحو الحقیقه است یا نیست؟ بله؟ ارتباط بدید به مباحث قبلی که خوندید، نمیدونم فاصله شده. قبلا میخوندید که آقایان میگفتن دلالت تابع چیه؟ اراده است دیگه. مگر نخوندید دلالت یا دلالت تصوریه است یا دلالت تصدیقیه است؟ و نهایتا نتیجه گرفتیم که آقایان دلالت رو تابع چی میدونن؟ اراده میدونن. اگر اراده اون معنا وجود نداشته باشه به این اصلا اطلاق دلالت در نظر معروف این بود که نمیشه. یعنی بعضی مخالف بودن اما معروف میگفتن نمیشن. لذا اینجا که ما میگیم دلالت اقتضا مقصود متکلم است، پس معلوم میشه که ما اسمشو داریم میذاریم دلالت، کار درستی داریم میکنیم. درسته؟ درسته؟ چون مقصود متکلمه دیگه، تابع اراده است، اینجا صدق میکنه. ثانیا شاخصه دوم در دلالت اقتضا اینه صدق کلام یا صحت کلام. عقلا یا شرعا متوقف در همین دلالت است. صدق کلام یا صحت عقلی و شرعی کلام متوقف بر همین دلالته. صدق کلام، آیا جلیلی صدق در مقابل چیه؟ کذب. صحت در مقابل چی آیا موسوی؟ صحت در مقابل چیه؟ اینقدر میگفتیم صحیحت یعنی چی نیست؟ در مقابل فساد دیگه. درسته؟ در مقابل بطلان و فساد هست. عقل اما شرعا هم دقت کنید قید چیه؟ قید صحته، قید صدق نیست. صدق عقلی و شرعی که معنا نداره. صدق در مقابل کذبه. صدق یعنی مطابق با واقع باشه، کذب یعنی مطابق با واقع نباشه. پس دوباره تعبیر میکنم دقت کنن، صدق کلام یا صحت شرعی یا عقلی کلام متوقف در همین دلالته. یعنی اگر این دلالت نباشد، یا کلام ما کاذبه یا کلام ما چی میشه؟ بله، محتوای حکمش میشه فاسد، میشه باطل. مثال بزنم برای دوستان. آیه مبارکه چه میفرماید که بارها شنیدید؟ واسأل القریه، سوال کن از قریه، سوال کن از قریه. خب اینجا مشکل ما چیه؟ مشکل اینه که عقلا اگر ما همین ظاهر لفظ رو بخوایم نگاه بکنیم، نسبت سوال به قریه نشاید. عقلا شما از قریه که نمیتونید سوال کنید، از چی سوال میکنید؟ از اهل قریه، از اهل قریه سوال میکنید. لذا در اینجا یک، خوب دقت کنم به این کلمات، یک کلمه ای در تقدیره. یعنی در اصل چی بوده؟ فرار بالا کنم دوستان، در اصل بوده اصل اهل القریه. ببینید این که ما فهمیدیم یک کلمه ای در اینجا در تقدیره، این به چه دلالتیه؟ بله، به دلالتی که اسمش رو می‌ذاریم دلالت اقتضا. یعنی در لزوم در تقدیر بودن یک کلمه، همین مقدارها، لزوم این که یک کلمه باید اونجا در تقدیر باشه، این خودش یه مدلوله دیگه. به چه دلالتی فهمیدیم؟ به دلالت اقتضا. چرا؟ چون اولا کسی که میگه وسأل القریه، مسلما کی رو داره قصد میکنه؟ بله، اهل قریه رو داره قصد میکنه. لذا در نکته اول چی گفتیم؟ گفتیم مدلول به دلالت اقتضا مقصود متکلم. عرفا اگر متکلم آگاهی، عارف به لغتی، عاقلی این سخن رو بگه، مجنون نباشه، حاضر نباشد، پرت نباشه، ملتفت باشه، یک همچنین متکلمی اگر این سخن رو بگوید، در اراده معنوی خودش وقتی میگه وسأل القریه، چی رو قصد میکنه؟ اهل قریه رو قصد میکنه، مقصود متکلمه. بعد این مدلول، یعنی دلالت اقتضا که ازش این مدلول خارج میشود، صحت عقلی کلام متوقفه بر اینه. یعنی اگر ما اهل را در تقدیر نگیریم، معنا از جهت عقلی دچار مشکل میشه. اون عقلا سوال از قریه ممکن است یا نیست؟ نیست. این شاخصه ها به ما دلالت اقتضا رو نشان میده. مثال دیگه عرض کنم برای دوستان. حدیث شریف میفرماید رفع عن امتی تسعه، این حدیث روشون مفصل در اواخر کتاب مطرح میفرمایند. رفع عن امتی تسعه، این حدیث معروف به حدیث بله رفع یا حدیث امتنان، حدیث که خداوند به وسیله این یا پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه به وسیله این حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده است، منت می‌گذارد بر امت اسلام. رفع عن امتی تسعه، نه چیز از امت من مرفوع شده، برطرف شده. الخطأ و النسیان، دو تا از مواردش اینه، الخطأ و النسیان. خب من از دوستان سوال میکنم، آیا خطأ تکوینن از امت پیامبر گرامی اسلام، نسیان تکوینن، نه خود نسیان، مرفوع شده یا نشده؟ شما مبتلای به فراموشی میشید یا نمیشید؟ مبتلای به خطا میشوید یا نمیشوید؟ پس ظاهر این لفظ اشتباهه، یعنی ظاهر این لفظ مثل وسأل القریه است، ظاهر این لفظ مراد نیست. به بیانهای حل شده. از جمله بیانهای معروف اینه بس رفع عن امتی تسعه الخطأ، یعنی چه؟ یعنی مؤاخذت الخطأ، مؤاخذت النسیان. دیدید خیلی از موارد تو احکام رساله خوندید دیگه، میگن اگر فراموش کردید این کار انجام بده اشکالی نداره. امم سابق اینجوری نبوده، یعنی به نسیانشون مؤاخذه میشدن، به نسیانشون مؤاخذه میشدن. اما در امت اسلام خداوند منت نهاده است اگر شما نسیانه خیلی از امور رو انجام بدید، مؤاخذش از شما برداشته شده، برطرف شده است. خب رفع عن امتی الخطأ و النسیان، این مؤاخذت الخطأ و النسیان. خب این که ما میدانیم یک کلمه ای در تقدیر، در اینجا کلمه ای در تقدیر در اینجا، این به دلالت اقتضاه، چون اولا این کلمه مقدر مقصود متکلمه، چون نمیخواد بگه واقعا نسیان برطرف شده، ما که مبتلای به نسیان میشویم، نمیخواد بگه خطا برطرف شده، ما که مبتلای به خطا میشویم، میخواد بگه مؤاخذه خطا برطرف شده. مؤاخذه نمیشید به خطا. ثانیا اگر ما این مدلول به دلالت اقتضا رو در نظر نگیریم، این کلمه مقدر رو در نظر نگیریم، چی پیش میاد؟ بله؟ چی پیش میاد؟ کس پیش میاد؟ چون مطابقه با واقع نمیشنه، نسیان برطرف شده، خطا برطرف شده، این لحظه در عالم واقع چیه؟ نسیان و خطا وجود داره، نسبت لحظیه مطابق با نسبت خارجیه نیست، نتیجه چی میشه؟ کلام میشه کلامه کاذب، کذب پیش میاد. این مدلول به دلالت اقتضا کلام رو از کذب دور میکنه، کلام رو از کذب بودن دور میکنه. مثال دیگری هم دارن، ایشون رو عبارت عرض خواهیم کرد. اما دلالت تنبیه که گاهن بهش دلالت ایماع هم گفته میشود، این دلالت، خوب دقت کنن عزیزان که فرق بین این موارد روشن بشه، این دلالت در جهت اول مانند دلالت اقتضاه، یعنی در این که به حسب عرف مدلول این دلالت مقصود متکلم، در این که مقصود متکلم است بفرمان عزیزان مثل دلالت اقتضاه، لذا حقیقتا درش دلالت صدق میکنه، چون دلالت تابع اراده است، اینجا هم قصد و اراده وجود داره. لکن صدق کلام و صحت شرعی یا عقلی کلام بر اون متوقف نیست. این کلماتی که عرض میکنم حتما یادداشت کنن دوستان، بلکه سیاق کلام، صدق کلام و صحت شرعی یا عقلی کلام متوقف بر اون نیست، بلکه سیاق کلام به گونه ای که یا قطع و یقین به اراده آن لازم حاصل می شود، یا عدم اراده اش بسیار بعید به نظر می آن. یا اگر بگیم مثلا یقین هم نداشته باشیم، اما عدم اراده این معنا خیلی بعیده. پس چی شد دلالت تنبیه؟ دلالت تنبیه مقصود متکلم است به حسب متفاهم عرفی، مثل دلالت اقتضا. لکن صدق کلام جهت شرعی یا عقلی کلام متوقف بر اون نیست، بلکه چجوریه؟ سیاق کلام به گونه ایه که یا قطع و یقین به اراده این معنا که لازم عبارت حاصل میشه، یا حداقل اینجوریه که میگیم عدم اراده خیلی بعیده، عدم اراده اش خیلی بعیده. دلالت تنبیه اقسام متعددی داره. تعریفی که من عرض کردم و دوستان نوشتن جامع همه اقسامه، ایشون وارد شدن با یکی از اقسام مهم تعریف کردن. این اختلاف بیان، بیان خارجی ما با ایشون داره. از ما همون موردی رو که کتاب بیان کرده عرض میکنیم، تطبیق میدیم. مثال دیگر هم وجود داره، اگر لازم شد اون رو هم عرض خواهیم کرد. ببینید اینا رو هر کی بتونن دوستان یادداشت بکنن، چون امیدا دقت داره تو مطالعه روش عنایت داشته باشن مناسبه. گاهی کلام مقترن به یک امری است که این اقتران دلالت دارد که شیء علت برای حکم ما. تو مثال من توضیح میدم، به گونه ای که علت برای حکم ما، به گونه ای که اگر این علیت فهمیده نشه، ربط بین این دو کلام مفقود میشه. سرا رو بالا کنن. لذا تو این مثالی که الان ایشون داره میزن و ما داریم تطبیق میدیم، مدلول به دلالت تنبیه چی میشه؟ بله؟ همین علیه، همین که ما میفهمیم این علت برای اونه، خودش یه مدلول دیگه. این علیتی که ما میفهمیم، این مدلول به دلالت تنبیه. لذا مثال بزنم. یه کسی میاد به شما میگه بعتو کس سمکت نهر، میرید کنار دریا با رفیقتون وای میسته، میگه آقا من این ماهی های تو دریا رو به تو فروختم. من برم میگه به شما چی میگه؟ بله؟ میگه منم پرنده های آسمون رو فروختم. این همین این نقطه داشتم، میگه ماهی های دریا رو فروختم، میان مثلا خدمت مولا نقل میکنه، میگه من ماهی های داخل دریا رو به زید فروختم. مولا میگه بطل البی، دقت میکنه بی باطله، مرغان آسمان را فروختم. میگه بطل البی، بی باطله. ببینید این بطل البی صحت عقلیش، صحت شرعیش، صدقش، اینا متوقف بر چیزی نیست. اما از این که این بطل البی بعد از چی گفته شد؟ بعد از بعتک سمکه فی النهر، بعد از این گفته شد که من ماهی درون دریا رو چکار کردم؟ فروختم. از این بطل البی ای که مترتب بر اون جمله گفته شده است، ما یک علیت میفهمیم که اگر این علیت فهمیده نشه، ارتباط بین این دو جمله از بین میره. علیتی که ما میفهمیم چیه؟ بله؟ میفهمیم که قدرت بر تسلیم مبیع شرط صحت بیعه. خب چرا بیع ماهی در دریا مرغ در آسمان باطله؟ بله؟ مالیت نداره که داره، همه چیشو داره. تنها چیزی که الان به نظر میرسه برای بطلان که ارتباط بین بطل البی و اون جمله اول رو برقرار بکنه، چه؟ بله؟ ظهور و عرفی در اینجا چی میفهمه؟ اینکه من قدرت رو بر تسلیم ندارم، من ماهی تو در دریا رو که فروختم میتونم تحویل بدم، چیزی رو میتونی بفروشی که تسلط خریدار رو بر اون شی بتونی برقرار بکنی، بتونی تسلیم کنی مبیع را به خریدار، به مشتری. وقتی نمیتوانی که فایده ای نداره. مولا گفت بطل البیع، بیان شرطیتی نکرد، اما از این بطل البیع مترتب بر بعت کسمک فی النهر ما چی فهمیدیم؟ شرط قدرت بر تسلیم مبیع در بیع را، در صحت بیع را. اینو فهمیدیم. آیا اگر این را نمیفهمیدیم جمله بطل البیع کاذب بود؟ بله؟ نه. آیا شرعاً عقلاً صحتش مبتنی بر این بود که ما این مطلب رو بفهمیم، این مدلول رو دلالت بکنه؟ ارتباطی نداره. اما صحت ارتباط بین این دو جمله، وجود ارتباط بین این دو جمله نیاز داره به این مدلول. یعنی اگر این مدلول فهمیده نشه، ارتباط بین این دو جمله چی میشه؟ از بین میرود. یه مثال دیگه بزنم ساده تر از بیان ایشون. شما میرید خدمت مثلا کسی که میخواد ازش حکم شرعی پرسید، یا رسیدن خدمت حضرت صلوات الله علیه، ظاهرم حدیث هم باشه، حالا من تردید میکنم، نسبت نمیدم، سوال میکنم از شک در رکعات ثنائیه. مثلا در نماز صبح ما در تعدادش رکعات شک کردیم. این سوال که میشه مولا چه میفرماید؟ میفرماید اعد السلام، نماز رو اعاده کن. شما از این ارتباط از اعد الصلاة بعد از این جمله سوالی چی میفهمید؟ بله؟ میفهمید که شک که در ثنائیه مبطل دیگه. اگر مبطل نبود که اعد الصلاة نداشت. سوال شده ما شک کردیم در تعداد رکعات ثنائیه، بلافاصله بیان شده از اعد الصلاة، این نماز باطل است دیگه. می فهمیم که شک در ثنائیه مبطل صلاته. ببینید ما در اینجا که فهمیم این اولا مقصود متکلمه، چون میخواد ایجاد ارتباط بین چی کنه؟ سوال و جواب کنه، دو جمله سوال و جواب. و ثانیا صحت عقلی و شرعی و صدق این کلام هم مبتنی بر این مدلول بله نی. فقط ایجاد ارتباط که میخواد برقرار بشه، ما این مدلول رو می فهمیم. اینو بهش میگن دلالته بله تنبیه. آخرین مورد دلالت اشاره، این رو هم عرض کنم. دلالت اشاره، دلالت اشاره مدلولی است که هر چند لازم کلام متکلمه، از لوازم کلام متکلمه، به دلالت التزامی بیان بالمعنى العام یا غیر بیان. مثلا این دو مدلول غیر بیین و بیین بالمعنى العام یا تو دلالت اشاره قرار میگیره، هرچند از لوازم کلام متکلم است، لیکن مقصود متکلم به حسب عرف نیست. قصد استعمالی نسبت به او تعلق نگرفته، ولذا این که ما بهش میگیم دلالت، خود این یعنی چیه؟ طبق اون مبنایی که میگیم دلالت تابع اراده است، خودش یک نوع تسامحه دیگه. مثالش رو هم ایشون رو عبارت مطرح خواهند کرد، بخوانیم انشاءالله فضا باشه دو تا نکته رو عرض کنیم، بحث این فضا رو جنبندی کنیم. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان، عبارت که نخوندم اصلا. بله. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الى صریح و غیر صریح. مدلول منطوقی به صریح و غیر صریح تقسیم میشه. تنقسم المدالیل المنطوقی الى قسمین. مدلول های منطوقی به دو قسم تقسیم میشود، صریح و غیر صریح، صریح و غیر صریح. فصریح هو المدلول المطابقی. ایشون میگه مراد ما از صریح همان مدلول مطابقی، یعنی دلالت لفظ بر تمام معناش، دلالت لفظ بر تمام معنای مطابقیش. و اما غیر صریح فهو المدلول التضمنی والالتزامی، دلالت لفظ بر جزء معنا تضمنی، دلالت لفظ بر خارج لازم معنا میشه چی؟ التزامی. ثم ان الالتزامی على ثلاثه اقسام. التزامی سه قسم، المدلول علیه بدلاله الاقتضاء، المدلول علیه بدلاله التنبیه، المدلول علیه بدلاله الاشاره. اون مدلولی که برش دلالت میشه یا به دلالت اقتضاء یا به دلالت تنبیه یا دلالت اشاره. اما الاول فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام
او صحته عقلا او شرعا.
اون مدلولیه که مدلول به دلالت اشاره، اون مدلولیه، ما بجایی ما بزنیم مدلول به دلالت اقتضا، مدلول به دلالت اقتضا، اون مدلولیه که متوقف است بر این مدلول صدق کلام. یعنی اگر این مدلول وجود نداشته باشه کلام میشه کاذب. یا نه صحت کلام، صحتش عقلا یا شرعا. این عقلا یا شرعا قید صحت، قید صدق نیست، نیست قید هر دو نیست، فقط قید صحت. صدق مقابل کذب است، صحت مقابل ستاره بطلان.
کقوله صلی الله علیه و آله و سلم، نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه فرمودند رفع عن امتی تسعه، الخطا و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتن. این نه چیز رو اونجا مطرح کردن که در مورد آخرش هم اختلاف در تعبیر داریم، اونجا انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا در اینجا فقط این نکته رو میخوایم مطرح بکنیم که چگونه دلالت اقتضا دارد. رفع عن امتی تسعتان الخطأ و النسیان، رو تعظیم نه مورده. خب و فإن المراده، مراد متکلم، ببینید ان المراده یعنی مقصود متکلمه، رفع المؤاخذه عنها، مراد متکلم رفع چیه؟ بله مؤاخذه از این اموره، ولی خود این امور که معنا نداره مرحوم بشه. ما مبتلای به نسیان میشیم، مبتلای به خطا میشیم، مبتلای به اضطرار میشیم، مؤاخذه بر اینها مرفوعه. او محضر شما عرض بکنم نحوها، مراد رفع مؤاخذه است یا مثل محضر شما عرض بکنم که اگر نحو را عطف بگیرید به المؤاخذه بخونید نحوه ها که ضمیر های مؤنث هم به مؤاخذه برگرده بهتر بشه، یا مثل مؤاخذه. اونجا ان شاء الله بحث خواهیم کرد که بعضی میگن مؤاخذه در تقدیر قرار داره در اینجا، بعضی بیان دیگری دارن. عنایت میکنید؟ مثلا تعبیرشون اینه که آثار این امور مرفوع می شود، یا اثر مهم این امور برطرف می شود. این نحوه ها رو مثلا می توانید به این موارد بزنید که حدود 101 دو صفحه بعد اونجا انشاءالله بحث خواهیم کرد. و الا کان الکلام کاذبن، اگر این مؤاخذه رو در تقدیر نگیریم یا نحوه مؤاخذه رو در تقدیر نگیریم کلام میشه کاذب دیگه. پیامبر گرامی اسلام فرمودن رفع عن امتی المؤاخذه، در حالی که مرفوع نشده مؤاخذه هست که خطا، خطا، خطا هست که رفع عن امتی الخطا، خطا وجود داره، نسیان وجود داره. این تقدیر رو میگیریم که کلام کاذب نشه. و قوله تعالی واسأل القرية قرية التي كنا فيها فلو لم يقدر الاهل، اگر در تقدیر گرفته نشه اهل، لما صح الكلام عقلا، کلام عقلا صحیح نیست. سؤال از قریه که معنا نداره. من راحت کنم دوستان، البته منحصر به این مورد نیست، ولی از جمله مصادیق اینه، تمام مجازات بله در حذف، در اسناد، تمام اونها نوع دلالتشون دلالت اقتضائه، نوع دلالتشون دلالت اقتضائه. اهل دقت نکته اینجا وجود داره تو این تعبیر من، دیگه خودشون دقت کنن. بخیر ظاهر قرآن ما باید اخذ به ظاهر بکنیم دیگه. سؤال از قریه که مراد نیست و شأن نزول و تفاصیل هم شاید حکایت از این نمی کنه که حالا خواهد معجزه بشه خود قریه به سخن بیاد. البته برای تقویت فرمایش شما خیلی از مواردی که در قرآن آقایان قائل به مجاز در حذف یا مجاز در اسنادن، از جمله همین مورد، تو همین مورد هم بحث شده و اونهایی که اونجا هم میگن اینجا هم قائلن، آقا قائل به حقیقت. ما زیدون عدلون رو چگونه حل میکنیم؟
میگیم یا زیدون عدلون، محضر شما عرض میکنم برای مبالغه است، خودش یک نوع مجازه، یا مجاز در حذفه یعنی زیدون ذو عدله، یا مجاز در اسناده یعنی زیدون عادلون. درسته؟ این معمولا این سراحل رو میدن دست ما دیگه. اما ادعی شاید به حق هم قائلن به این که نه این حقیقته. شما تو ادبیات خوندید حمل معنا بر اسم، بر اسم ذات ممکن نیست. اما خب اینجا دیگه ادبیات نیست که، ما عرض میکنیم حمل معنا بر اسم ممکن، اما باید معناشو دقت کرد. وقتی که میگیم علیان علیه السلام عدلون، نمیخوایم بگیم عادلن، مبالغه هم نمیخوایم بکنیم. مبالغه معناش اینه که وجود نداره، لسان مبالغه داریم ما، نیست بیان مبالغه داریم. اینو میخوایم بگیم وقتی میگیم علیان علیه السلام عدلون، نه میخوایم بگیم عادل است، نه میخوایم بگیم ذو عدل است، نه میخوایم بگیم نفس عدالت علیه السلامه که در بعضی از آیات قرآن خیلی نکات تفسیری و معنوی ظریفی هم به دست میاد. فرمای شما قابل توجه است، اما طبیعتا تو این بحث ما مد نظر نداریم دیگه. عنایت بفرمان عزیزان. و قول القائل، این مثالی که من از خارج عرض نکردم، اعتق عبدك عنی علا الفن، اق کن، آزاد کن بنده ات را از طرف من علا الفن، در مقابل هزار دینار هزار درهم، هزار دینار هزار درهم. دوستان سرها رو بالا کنن. چه اق صدق میکنه؟ بله، زمانی من میتونم بنده را عتق بکنم، مثل اینکه این مالو هبه کنم. کی میتونم مالو هبه کنم؟ من مال شما رو، کتاب شما رو نمیتونم هبه کنم که، بنده شما رو نمیتونم آزاد کنم که. باید بنده را مالک شوم. وقتی که اعتبارم در تملک من در آمد، باید اونو چیکار کنم؟ میتونم عتقش بکنم، آزادش بکنم. خب این که میگه اعتق عبدك عنی علی الفن، این معناش چیه؟ فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَلِّكُهُ لِي عَلَىٰ أَلْفٍ، اولا اونو به تملیک من در بیارین، بپوش به من در مقابل هزار درهم، ثم اعتقه، بعدش هم از طرف من خودت چیکار کن؟ آزادش کن. اِذْ لَا يَسْهُ الْإِتْقُ شَرْعًا إِلَّا فِي مِلْكِهِ، اِتْق شرعن صحیح نیست مگر در ملک طرف باشه. لذا این ملک هلی، این ملک هولی تو عبارت بود یا نبود؟ تو عبارت اعتق عبدك عنی علی الفن نبود دیگه، اما وجود داره. اعتق عبدك عنی یعنی ملک هو، ملک هولی علی الفن ثم اعتق، یا ثم اعتق، اول به تملیک من در میآورد، سپس کارش کن، عتقش بکن. خب این یک مفهومی است که ما در لفظ وجود نداره، اما به دست آوردیم، از لوازم معنا به دست آوردیم، شد یک مدلول معنوی از لوازم. به چه دلالتی فهمیدیم؟ بله، به دلالت اقتضا. چرا؟ چون اولا مقصود متکلمه، مقصود متکلمه، متشرع داره این حرفو میزنه، واقف به احکام شریعت داره این حرفو میزنه، و صحت شرعیش هم متوقف بر اینه. بله دیگه، اون که از طرف دیگری اگر خود اون شخص مالک باشه که میتونه اسم بکنه. بله بله دیگه، نکارت میده. و اما الثانی فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا و شرعا. ثانی یعنی دلالت تنبیه، تو گفتی اینم مقصوده. شاخصه بعدیش اینه که متوقف نیست بر این مدلول صدق کلام و نه صحت عقلی و شرعی کلام. ولیکن کانه، ببینید ایشون به یک مصداق مهمش داره مورد رو تصویر میده، و اون مصداق اینه، ولیکن کان مقترنا بشیء، این کلام مقترن به یک شیء که لو لم یکن ذلک الشیء علتا له، که اگر اون شیء علت نباشد برای این حکم ما، تو مثال ما بطل البیع، اگر علت نباشد برای بطل البیع، لبعد الاقتران و فقد الربح، اقتران این دو جمله به هم دیگه چی میشه؟ باطل میشه. دوستان اجازه بدن
من ایشون مثال رو بعدن گفته. همینجور که عبارت رو داریم میخونیم چکار کنیم؟ رو مثال تطبیق بدیم، اینجوری بهتره. ولیکن کان مقترنن به شیء لولم یکن ذالک الشیء علتا له. مقترن به یک چیزیه. مقترن به چیه؟ بله؟ مقترن این کلام ما که بعت و کسمکت نه، این مقترن به بطل البیع است که اون شیء ما علت برای همین بطل البیعه. شیء ما چیه؟ قدرت برتسلیم. مدلول ما، مدلول ما علت برای همین حکم بطل البیعه است. اگر این گونه نباشد لبعد الاقتران، عجله نکنید، لبعد الاقتران، اقتران بطل البیع به بعت و کسمکت نه بعید میشه، فوق در رفت، رفت بین این دو جمله از بین خواهد رفت، فوق در رفت بین الجملتین. فیفهم منه التعلیل، فهمیده می شود از این اقتران، از این که بطل البی بعد از چی اومد؟ به اتوکت سمکت نهر، از این ما تعلیل رو می فهمیم. فالمدلول و مدلول به دلالت تنبیه در اینجا چیه؟ هو علیت و ذالک الشیء لحکم الشارع، علیت اون شیء، کدوم شیء؟ بله؟ فقدان قدرت بر تسلیم، فقدان قدرت بر تسلیم لحکم الشارع، علیت فقدان بر قدرت بر تسلیم به حکم شارع که همون بطل البیع. علت بطل البیع چیه بطلان البیع؟ اینه که ما نمیتونیم تسلیم بکنیم، قدرت بر تسلیم نداریم. که قوله بطل البیع لمن قال له بعتک السمک فی النهر، یک کسی میگه بعتک السمک فی النهر، طرف مقابل میگه خب بطل البیع، این بیع باطله. فیعلم منه اشتراط القدرت علی التسلیم فی البیع، دانسته میشود از این بطل البیعی که بعد از بعت سمک فی النهر اومده، یعنی از این اقتران، اقتران این دو جمله به هم چی فهمیده میشه؟ اشتراط قدرت بر تسلیم در بیع، چون اون چیزی که در اینجا مفقود است همین قدرت بر تسلیم. بله دیگه، قدرت بر تسلیم نداریم. این اشکال صغروی وقتی ذهنتون نباشه، وقتی ذهنتون نباشه خب ما این مدلول رو نمیفهمیم. اگر نفهمیدیم که دلالت هم وجود نداره، فرض برای اینکه عرفا میفهمیم اینو مفروض بگیریم. اگر باشد دلالت سر پیدا میکنه دیگه، یعنی وقتی که این ظهور عرفی پیدا میشه ما میفهمیم این مدلول را، این مدلول دال میخواد دیگه، دالش نامش چیه؟ دلالت اختباه، دلالت تنبیه، دلالت تنبیه. حالا چطور میفهمیم؟ شما ممکنه میگه توی این مثال ما نمیفهمیم، حالا فرض بزنید که اینجا ظهور عرفی داره، اگر میگید نمیفهمیم ظهور عرفی رو منتفی کنید، مدلول رو از بین میره، دلالت رو از بین میره. بله اونجا هم داره، اونجا هم داره، چون تصریح نشده، در لفظ نیامده قدرت بر تسلیم شرطه، اما شما فهمیدید از لوازم کلامه، نفت میکنید از لوازم کلامه، شرایط برش منتقل طبیعتا میشه همون موارد. بفرمایید. نه، فرض سوال ما چی بود؟ شما فرض بکنید یه ماهی رو خریدید، درسته؟ ماهی زنده، بعد میرید تو رودخونه رهاش میکنید، بعد همونی که رها کردید خریدید مالکشید دیگه، ملکیت دارید اما قدرت بر تسلیم ندارید. فرض ما بر اینه که ملکیت از شرایط دیگه وجود داره دیگه، این فرض رو باید در نظر داشته باشیم. حالا اگر اون نباشه ممکنه مثلا ما این مدلولم به دست بیاد، خب ملکیتی وجود نداره، خود همینم میشه مدلول به دلالت تنبیه میگه. و اما ثالث، مورد سوم دلالت اشاره، فهو لازم الکلام و ان لم یکن المتکلم قاصدا له، لازمه کلام اگر که متکلم او را قصد بله نکرده،
لازمه کلام است، اما قصد نکردیم. در دفعه قبلی قصد متکلم وجود داره، مثل دلالت قوله سبحانه. خوب مثال دقت کنن دوستان. و حمله و فصاله ثلاثون شهرن، بار برداشتن و از شیر گرفتن بچه 3 ماه. حملش و فصالش، شیر دادنش که آخرش بخوای از شیر بگیریش، 3 ماه. در این آیه خداوند اشاره به چی داره؟ بله، اون درد و رنجهایی که مادر برای بچه تحمل میکنه. ولذا در قبل از این آیه میفرماد وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. بعد میفرماد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. اینا در چه فضایی؟ در فضای بیان تحملات رنج مادره. بعد در ادامه مؤلف محترم میفرمایند که اذن زم الی قوله تعالی، این آیه رو در سوره احقاف اگر ما به یک آیه دیگری در سوره بقره، این در دو فضای کاملا مجزا که اونجا فرموده است والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مادران فرزندان خودشون رو 2 سال کامل شیر دهند، شیر میدهند. خب در این آیه اکثر مدت چی مطرح شده؟ شیردهی، رضا. اکثر مدت شیردهی در اینجا چی شده؟ مطرح شده. خب از در کنار هم قرار دادن این دو آیه ما چی میفهمیم؟ مجموع بار برداشتن و فصال. فصال ترجمه لغوی چیه؟ از شیر گرفتنه. شیر گرفتن میشه نهایت دیگه، یعنی بعد به نهایت زمان برسی بخوای از شیر بگیری، یعنی نهایت شیر دادن. و هم 3 ماه. در آیه دیگر اکثر مدت رضا رو داره میگه که 24 ماه. خب شما 30 رو از 24 کم کنی چی میشه؟ میشه 6 ماه. از در کنار هم گذاشتن اقل چی رو میفهمی؟ مدت هم. اقل مدت هم میشود 6 ماه. علا کون اقل الحمله 6 اشهر. این فهمیده میشه. فان المقصود في الايه الاولى، در آیه اول مقصود چیه؟ بیان ما تتحمله الام من آلام و مشاق. در آیه اول داره آلام و مشاق ام میگه. و في الثانيه بیان اکثر مدت الرضا. در آیه دوم بیان چی رو داره میکنه؟ اکثر مدت شیردهی. اصلا شما تو این بیان ها اقل مدت رضا رو میبینید یا نمیبینید؟ بله نمیبینید. علاوه بر این مقصود متکلمم نیست، یعنی این دوتا عبارت ارتباط چون به گونه‌ای نیست که ما بگیم حتما باید این مقصود متکلم باشه. صحت شرعی و عقلی کلام، صدق کلام هم متلطب بر اونی. جمله دوم ارتباطش با جمله اول این گونه نیست که اگر بگیم این مدلول ما پیدا نکنیم این ارتباط از بین میره، بی ربط میشه. اصلا ارتباطی نداره اینا با هم. یکی در سوره بقره است، یکی در سوره احقاف، در دو مکان، دو موضع، دو شأن نزول آمدن. اما با یک مناسبات فکری وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم یه لازمه‌ای به دست میاریم که این لازمه محضر شما عرض میکنم که یا بالمعنى العام اگر خیلی بخوایم کوتاه بیان، یا غیر بیانه که دارن غیر بیانه. غیر بیانه، غیر ان لازمه هذین المدلولین مدلول ثالث و هو ان اقل الحمل 6 اشهر. روی همچون مدلولی از کنار هم گذاشتن اینها به دست، اینو بهش میگن دلالت اشاره. دلالت اشاره، مدلول التزامی بیان بالمعنى العام یا غیر بیان. این بحث رو باید تمام کنیم چون امر ثالث و رابع رو هم ما قبل تعطیلات خوندیم. دوستان برنامه ضبط هم که دارن دیگه، اگر بخواد بمانه فردا نمیتونیم معطل بشیم، فاصله میفته. بذار دوستان اجازه بدن من در 2-3 دقیقه یکی دو نکته رو محضر عزیزان عرض بکنم. سوالی هم اگر بود تا توانستیم امروز، نتوانستیم فردا جواب خواهیم داد. یه صلواتی به سنت بدید. اولا ما اقسام دلالات توضیح دادیم، اما این دلالات آیا حجت هستن یا نیستن؟ ایشون وارد نشده چون ممکنه ذهن دوستان بیاد ما همه مباحثمون رو حجیت، نه، ما داریم ما تبیین کردیم تصوراً اقسام دلالات رو، ما شما توضیح دادیم، گفتیم این دلالت اقتضا، این دلالت تنبیه، این دلالت اشاره است، اما این آیا حجت هستن یا نیستن؟ اون بستگی به این داره که ما این مدلولات به دلالات ثلاثه رو به ظهور عرفی مستند بدانیم، بفهمیم یا نفهمیم، که معمولا اولی و دومی رو میگن ظهور عرفی داره، نظر گفتیم مقصود متکلمم هست به حسب عرف و از باب حجیت ظواهر که در جای خودش بحث شده و ثابت شده هست، کبرای کلش اونجا ثابت شده، اینها هم حجت. اما دلالت اشاره، محضر شما عرض بکنم که گفتن از باب حجیت ظواهر محل تأمله، چون حقیقتا ظهوری مثلا در این مدلول نداره، انسان باید یکی رو بیاره دیگری رو بذاره، محاسبات ریاضی گاهن این وسط انجام بدهد، یه چیزی از دل اینها در بیاره، خب اینها ببینن ظهور عرفی. اینجوری نیست که ما این دو جمله رو بدید دست یک عرف، این دو آیه رو ازش به دست بیاره که اقل حمل، ولی با یک نگاه طبیعی به دست بیاره که اقل حمل شش ماه. حالا از جهات دیگر آیا حجیت دارد یا ندارد در جای خودش بحث شده، این از یک نکته. نکته مهمه دیگری این است که مؤلف محترم بعد از اینکه مفهوم و منطوق را برای ما تعریف کردن، گفتن مدلول منطوقی را ما تقسیم میکنیم، صریح غیر صریح، صریحش مطابقیست، غیر صریحش یا تضمنیست یا التزامیست، که التزامی هم این سه قسمه، درسته؟ ما محضر مبارک ایشون دو تا سوال داریم که من این سوال رو با اساتید متعدد هم مطرح کردم، حتی بزرگوارم خودشون در تلخیص این کتاب هم دست داشتن، جوابی نگرفتیم. اولا حالا سوال اول، چون اختلاف ما هم درش هست ممکنه بگیم طبق یک مبنای خاصی، اولا این نکته روشنه برای دوستان که همه اقسام باید در چه عنوانی جامع، عنوان جامعی در زیر چه عنوان جامعی قرار بگیرن؟ مدلول منطوقی دیگه، درسته؟ مدلول منطوقی. دقت کنید، عجله نکنید، صلواتی بفرستن علیه. یعنی من بگم نمیشنم دوستان؟ اینا به فرمان عزیزان من، اولا مدلول تضمنی را آقایان منطقی نمیدانند، به عبارت دیگر محضر شما عرض بکنم که دلالت لفظ بر جزء معنایش، من اگر از شما سوال کنم از کدام دست از اقسام دلالاته، آیا دلالت محضر شما عرض بکنم که منطقی یا دلالت مفهومی، کدوم نام میبرید؟ بله؟ ذهن اولی منطوق باید باشه، درسته؟ بعضی هم قائلن، اما عمده آقایان قائل نیستن، به حق هم قائل نیستن، چون ببینید دلالت لفظ بر جزء معنایش لازمه دلالت لفظ بر کل معناشه، یعنی باید بگیم لفظ دلالت بر کل معنا دارد، از این یک لازمی استخراج کنیم بگیم پس بر جزء معناش هم بله دلالت داره، این میشه مدلول التزامی. این یه مقدار شاید دقت داشته باشه ذهن دوستان سنگین به تذیره، فکر میکنن دوست ما هم این خیلی نمیخوایم معطل بشیم، میذاریم کنار. اما سوال دیگر ما از محضر این بزرگوار و کتاب اینه که آیا دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، اینها مدلول منطوقی هستند. ما از اول سال شاید کم خورده نگرفتیم، شاید خیلی از خورده ها رو نگرفتیم به عبارت، اما دیگه اینجا رو انسان نمیتونه بر بتابد. یعنی حداقل اینه که ذهن ما هیچ نمیفهمه. مطلب روشن و هرچی گفتیم درسته، اونا رو خلط نکنه، فقط در ساختار بحث من دارم یه ایراده میگیرم. دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، اینها مدلول منطقی هستن. ما که دائم تو از بیان همون گفتیم، گفتیم این لفظی که گفتیم که دلالت نداره بر این معنا، ما از لازم معنا داریم. خود شما دارید میگید مدلول التزامی، چطور میفرمایید مدلول منطقی؟ صریح، غیر صریح، غیر صریح هم که از اقسام مدلول منطقی است که التزامیه. مدلول التزامی است بالاخره یا مدلول منطقی؟ بله. کدوم یکیه؟ این خلطی که متاسفانه اینجا صورت پذیرفت. نهایتاً اونهایی که مدلول التزامیه، بیانه بالمعنى الامر جزء مفهوم میدانن، میبرن داخل مدلول مفهومی. هیچ کس داخل مدلول منطقی نمیبره. اونهایی که قبول ندارن کلن قائل به یک شق سومی هم. این دلالات ثلاث رو آقایون نه مدلول منطقی میدانن نه مدلول مفهومی میدانن، قسم سومی قائلن، میگن مدلول به دلالت سیاق، مدلول سیاقی. نه منطوق است چون لفظ که دلالت نمی کنه که، نه مفهوم است چون مدلول التزامی بیان بالمعنى الاخص نیست، مفهوم اینه، یه چیز غیر از اینا میفهمیم اما غیر از اینا. بهش میگن دلالت سیاق که خودش بر سه قسم، یا دلالت اقتضا، یا دلالت تنبیه، یا دلالت اشاره. حالا تقسیم بندیشون ما اصلا نفهمیدیم حقیقتا. حالا دوستان اگر بتوانن حل کنن ما عرض میکنیم ما نمیفهمیم، اگر بتونن یه جوری حلش بکنن ما استفاده خواهیم کرد. بفهمیم نهایتا این اشکال ما پاسخ میدیم، میگیم جعل اصطلاحه. حالا سریع به معنی که شما تو ذهنتون نیست این ایشون در نظر نگرفت، همون معنای مثلا مطابقی در نظر گرفته، دلالت بر همه معنا رو ایشون گفته صریح. منم خیلی نمیپسندم تعبیر به صریح را در اینجا دیگه عرض نکردیم، اما این قابل جوابه. میگیم خب ایشون به عنوان یک صاحب فهم جعل اصطلاح کردن، مشکلی نداره، اما این دیگه یعنی با هیچ ضابطه علمی. من حتی الموجز قدیمی رو هم نگاه کردیم، اونجا هم ظاهرا به همین بیان هست و قابل حل ظاهرا نباشه. حالا دوستان عنایت می‌فرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. چند دقیقه فرصت هست دوستانی که برگاهاشون رو نگرفتن؟